بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله الطاهرين. الفصل الثالث في لغة المال غير الحيوان مطلقا وما كان منه في الحرم حرم أخذ. راجب لغته اموال غیر حیوان، اول حکم لغته غیر حرم گفته بشه، بعد ببینیم آیا لغته حرم از قاعده در لغته مال غیر حیوان استثناء شده یا نه. پس توجه بکنید، موضوع بحث لغته غیر حیوانه، حکم کلی این بیان بشه، بعد در خصوص بخشی که در محدوده حرم یعنی مکه و اطراف مکه که از هر سمت چهار فرسخ، ببینیم آیا فرق میکنه با این حکم کلی یا نه. به نظر شهید ثانی فرقی نمی کنه، به نظر شهید اول چرا؟ و اقوال خیلی فراوانه راجع به لغتی حرم. بذار اول حکم کلیش، اون چه که در غیر حرم پیدا، اون چه که پیدا بشه از غیر حیوان، هیچ فعلا بحث حرم و غیر حرم مطرح نکنید، هر چه که پیدا بشه از غیر حیوان اگر ارزش اون از یک درهم کمتره، که یک درهم رو به حسب نقره خواهیم گفت چقدره، همون ابتدا میتونی اخذ کنی، به قصد تملک هم اخذ کنی. یعنی ورداری به عنوان این که مال خودته. البته اگر مالک پیدا شد، اینم باید در نظر بگیرید، اگر مالک پیدا شد عینش موجوده خواست بهش بدی عین رو، اگر نیست قیمتش رو میخواد باید بپردازی. اما اگر ارزشش بیش از درهم باشه، حکم اینه که جائز اخذ. در جواز اخذ هیچ مناقشه ای نیست، ادله در این جهتش متواتره. آخه توجه بکنید، چون حکم اولیه حاکم بر همه حرمت حتی اخذه، لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. حکم اولیه حرمت اخذه، خود اخذم تصرفه. اما روایات متواتر داریم دال بر جواز اخذ. بعد از اخذ موظف شخص به تعریف و اعلان یک سال، یونش وظایف الزامیه، اخذ جایز، بعد از این اخذ جایز، اونها مترتب. بعد از یک سال هم مخیر بین سه امر بگید، حالا که میاد اینا به تفصیل. این حکم مال پیدا شده یک غیر حیوانه، در کمتر از درهمش جایز اخذ حتی به قصد تملک همون ابتدا، علا وجه زمان به مالک اگر روزی پیدا شد در غیر اون، بازم جایز اخذ، واجب میشه بعد از اخذ تعریف یک سال، بعد از اعلان یک سال هم مخیر بین سه امره. حالا در خصوص حرم مکه و اطراف مکه، اگر مالی پیدا شد جایز اخذش یا نه. روایات خیلی مختلفه. نظر شهید اول اینه که اگر اخذ کنی به نیت تعریف جایزه، اگر اخذ کنی به نیت تملک حرامه، اخذ حرامه. اگر اخذ کنی به نیت تعریف جایزه، و اگر اخذ کردی به این نیت تعریف واجبه حتی در کمتر از درهمش. اخذ به نیت تملک رو مطلقا حرام میدونه حتی در کمتر از درهمش. اخذ به نیت تعریف رو جایز میدونه و بعد از تعریف و بعد از اخذ تعریف رو واجب میدونه حتی در کمتر از درهمش. ولو اخذه به نیت الانشاد لم یحرم. چند سطر بعد اواخر وقت امروز میشه که میگه الان فرموده و ما کان منه فی الحرم حرم اخذه ولو اخذه به نیت الانشاد و تعریف لم یحرم. شهید ثانی اشکالی داره بر شهید اول اینه و من روایات دال بر حکم لغته حرم اطلاق داره، نه در کمیت تفصیلی درش هست، کمتر از درهم بیش از درهم، و نه در کیفیت که اخذ به چه نیته، به نیت تملک یا به نیت تعریفه. اون اخبار اگر تمام باشه، چون ایشون میگه ضعف سند داره شهید، یعنی مخصص رو حجت نمیدونه، لذا به عمومات اخبار لغته مال غیر حیوان عمل میکنه حتی در مال پیدا شده در محدوده حرم. شهید ثانی اصلا مال پیدا شده در محدوده حرم رو از اون حکم گفتیم خارج نمیدونه، میگه استثنا نشده. شهید ثانی خارج میدونه و در این حکم به تخصیصش هم تفصیل میده. شهید اول خارج میدونه و تفصیل میده، میگه اگر به نیت اخذ حرامه، اگر به نیت تعریف جایزه، و اگر اخذ کردید باید تعریف کنه حتی کمتر از درهم. ایشون میگه افکار در منع مطلقه، فرقی نگذاشته به چه نیتی اخذ میکنید. اگر قراره به اخبار عمل کنید باید نظر غیر اشهر رو داشته باشید، چون میگه اشهر نظر شهید اوله، نظر غیر اشهر حرمت مطلقاست. شهید ثانی مثلا روایات رو ضعیف میبینه، به قاعده عمل میکنه حتی در لغتی حرام دیگه. حالا خب اشکال محشین متوجه شهید ثانی میدونن اینه که روایاتی که مورد خلاف احکام لغتی عامه رو میگه در لغتی حرام مورد عمل مشهوره، حالا یا به نحو تفصیل یا به نحو مطلق، علی حال مورد عمل مشهوره، از اون جهت ممکنه تخصیص رو لازم بده. عبارت ببینید الفصل الثالث فی لغته المال غیر از حیوان. مطلقا مطلقا گفتیم میتونه قید حیوان باشه یا قید غیر باشه. و ما کان منه فی الحرم حرم اخذه، آنچه که از اون لغته از اون غیر حیوان در محدوده حرم باشد اخذش حرام است. چون شهید ثانی بعدن فرموده ولو اخذه به نیت الانشاد، شهید اول بعد فرموده ولو اخذه به نیت الانشاد لم یحرم، شهید ثانی از الان قید به نیت تملک رو میگه، میخواد بگه نظر ایشون تفصیله. اگر قرار به نیت تملک اخذ کنی حتی در کمتر از درهمش، مطلقا حتی در کمتر از درهم حرام. بذار عرض کردیم اول حکم عام به لغته مال غیر حیوان رو در نظر بگیرید. شاید اول قائل به تخصیصه در لغته حرام، حکم عام میشین بود که کمتر از درهم رو میتونی اخذ کنی حتی به قصد تملک، همون ابتداعا شاید اول هم نگه به نیت تملکه جایز نیست حتی کمتر از درهمش. قلیلا کان هم کثیرا تعریف این مطلقاست. همه ادلهی که مطرح میکنن آیه و روایات، به قولی تعالی اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا. خب اشکال و دلالت آیه خیلی روشنه، مگر جواز التقاط با حرما آمنا، آمن یعنی دارای امنیت، مانع از جمعه، مخصوصا اگر عقد به نیت تعریف باشه منافات نداره با امن بودن حرم. به نیت تملکش هم فرض اینه که علاوه وجه زمانه، میگه من اینو برمیدارم مالک پیدا شد اینش بود که بهش میدم، نبودم خب قیمتش رو میدم. نظام میگیم این آمن بودنش در جهات دیگریه که در کتاب حدود به مناسبت مطرح میشه، که اگر قاتلی پناهنده به حرم بشه مثلا باید کارش باش نداشته باشه، وقتی خودش بیاد از محدوده بیرون دستگیرش بود اونجا ها برمه. ولی الاخبار الداله عن النهی عن العهد مطلقا، مطلقا یعنی چه کم باشه چه زیاد، چه به نیت تملک چه به غیر نیت تملک. حالا باید ببینیم شید اول که تفصیل میده، اگر به نیت انشاد و تعریف باشه جایزه است، کلمه مطلقا شیطانی میاره، شیطانی میاره قرآن علیه شهید اوله. شما میگید اخبار دال بر نهی است مطلقا، شهید اول رو میگید جایز نمیدونه عقص رو به نیت تملق و اطلاق که خلاف به نظر ایشون شد. شما میگه اخبار مطلقه، تو مخصص های شهید اول ذکر میکنه برای اخبار که باعث تفصیلش بشه، اونا رو هم ذکر میکنه، اونا رو ببینیم صلاحیت داره یا نه که میرسیم. و فی بعضها میگه در بعض روایات لغته حرم چنینه، و فی بعض الاخبار امیر کاظم علیه السلام فرموده لغته الحرم لا تمس بید ولا رجل، لغته حرم نباید دست بهش زده بشه، هیچ تماسی با او نباید پیدا بشه با دستی با پایی، و دو سر جاش باشه. ولو ان الناس ترکوها لجاء صاحبها و اخذها. خب این لغت اطور حرم هم که دیگه انظر کمیت هم که مطلقه دیگه، انظر نیت به هر نیتی مخواد باشه، انظر کمیت مطلقه. و ذهب بعض هم الان کراهت مطلقا، البته افکار ضعیفه، اگر قاعده تسامح در عدل سنن رو قبول داشته باشیم کراهت میشه ثابت کرد. ذهب بعضهم مثل صاحب جواهر فهمد مثل صدوق و مفید و اینها در جلد 38 صفحه 287 نسبت بده به صدوق و شیخ مفید. ذهب بعضهم الى کراهت مطلقا، یعنی حتی در همون اندکش و حتی به نیت تعریف، حتی در کمش، کمتر از درهم، کم که میگیم مراد کمتر از درهم، و به نیت تعریف. استضعافاً لدلیل تحریم، ادله تحریم رو ضعیف شمردن، اما فی الآیه فمن حیث الدلاله که گفتی حرم آمنه قبولم و منافاتی هم نداره با جواز اخذ لغته به نیت تعریف، لااقل لااقل به نیت تعریف اینطوری مطلقا من کنیم، یا عرض کردیم حتی به نیت تملک اون تا علاوه بچه زمان، اگر کسی اخذ کنه علاوه بچه تملک به نحوه زمان باز بهتر از اینه که شاید بمون اونجا از بین بره تلاش. و اما فی الخبر من جهت سند، روی ضعف سند، مختاره المصنف به دروس شهید هم در دروس صفحه 302 همین حکم به کراهت را، مختاره این حکم به کراهت را در دروس و هوان اقوان بزرگ کردیم. شهید ثانی همینجام که میگه و هوان اقوان، بعدم به صراحت داره اواخر بحث امروز میشه که هم اینه که اصلا برای لغته حرم حکمی جداگانه ذکر نکنیم، همون احکام در لغته مال غیر حیوان داریم، مال همه جاست، نهایتش کراهت رو بره، کراهت رو مطلقا چه کم چه زیاد به هر نیتی. و علی تحریم لو اخذه حفظه لربه و ان تلف بغیر تفریط لم یزل. خب ببینید اگر قائل به حرمت عهد شدیم، حالا یا مطلقا یا به نیت تملک، علی تحریم، چون شهید ثانی میگه اگر قرار قائل به حرمت باشیم، حرمت مطلقاست حتی در کمش و حتی به نیت تعریف. حالا قدر یک نظر شهید اوله، حرمت به نیت تملک، اگر اخذ کرد فرموده لو اخذه حفظه لربه، دیگه واجبه بر تو رو نگهداری کنی برای صاحبش، چون دیگه شدی مشمول علالیت، علالیت ما اخذت حتی تعدی. دو مطلب رو میفهمونه، دقت کنید، روایت علالیت دو مطلب رو میفهمونه، یکی زمان بدل در موارد طلب، یکی وجوب حفظ. علل ید ما اخذت حتی تو ادینه، به گردنت دیگه باید نگهداری کنی. منتها در این حال فرموده اگر تلف بشه ضامن نیست. شهید ثانی میگه عدم زمان بنابر حرمت چه معنا داره؟ ید عدوانیه، اذن مالک که نیست، اذن شارع هم که نبود، حرمت گفتید دیگه، چطور امانتی میشه که زمان نباشه؟ بلو و این تلف بغیر تفریط لم یزمن، اگر تلف بشود بدون تفریط مضمون واقع نمیشود، از کجا اینو میگید؟ ابتدا یک دلیل میاره به این نحوه، میگه بعد از عقد میشه امانت شرعیه. خوب دقت کنید، نه اینه که بعد از عقد واجب حفظ کنی، وقتی واجب حفظ کنی پس باید نگه داری دیگه، وقتی باید نگه داری این بالاتر از اذنه، امره. یه وقت اذن میدم میتونی انجام بدی، میتونی ندی، یه وقت میگه باید کار رو بکنی، میگه بعد العقد میشه امانت شرعیه. اما جوابش روشنه، این باید بعدی باید کاشف از رضا نیست، کاشف باید کاشف از رضا اذن میفهمونه، این باید بایدیه که متوسط در عرض مقصوب رو میگید باید بری بیرون، که او بایده، که در این حال که باید بره اگر باعث لگدمال شدن زراعت بشه باید خسارت بده. وجوبی. ببینید مثلا اخذ لقیت واجب بود، اخذ لقیت واجب بود، اون وجوب، اون ایجاب کاشف از رضایت بود. البته اگر اون لقیت تلف بشه ضامن نیستی بدون افراد تفضل، اما این وجوب ندیگه. وجوب مسبوق به حرمت وجوبیست که کاشف از رضا نیست، امانت نمیشه. اون چی که باعث امانت شدنه در حقیقت رضا، البته نه نفس، اینا رو خیلی باید توجه کنیم، نه نفس و رضا، رضای اعلان شده، نه نفس و رضا باعث میشه امانت بشه، نه هر اعلان وجوبی باعث امانت بشه، رضایت اعلان شده. و این وجوب اینجا ولو قبول داریم بعد العهد باید نگه داره، حفظه لربه یعنی یجب حفظه لصاحبه، اما این یجبو یجبوی نیست که کشف از رضا بکنه. و یشکل ذلک علی القول بالتحریم لنهی شارع عن اخذها. درسته بعد العهد واجب میشه، اما این وجوب حفظ اذن نیست. فکیف یسیر امانتا من الشارع. متو اون بخش اولش هم توجه بکنید، اونجا که گفت یسیر بعد العهد امانتا شرعیه، برای که خالی از وجه نباشه این رو اضافه میکنه، لم یزمن لأن نفسی یسیر و بعد العقد امانتش. چطور امانت شرعیه میشه؟ چون واجب نگه داره دیگه، وقتی شارع گفته باید نگه داره پس معلوم میشه اذن داده دیگه، نه فقط اذن، امر کرده، پس بگه اذنش هست. جواب اینه که هر امری کاشف از اذن نیست، بله امر به اخذ لقیت کاشف از اذنه، علی تحریم اشکال میشود عدم زمان، چگونه امانت میشود من الشارع. و المناسب للقول به تحریم ثبوت الزمان مطلقا، حتی اگر تلف بشود بدون افراط و تفریط، مطلقا حتی بدون در تلف بدون افراط و تفریط. و لیس له تملک. و هم کردیم نظریه شید اول اینه که اخذ به نیت تملک جایز نیست، حرامه، حتی کمتر از درهمش، حتی بعد از تعریف حق تملک نداری. این تیکه ثابته نگفته بودیم، حتی بعد از تعریف میگه واجب اخذ کنی، اعلان بکنی، ممکنه چند سالم اعلان کنی، حق تملک نداری. ولیس له تملکه قبل از تعریف ولا بعد از تعریف، بل یتصدق بهی بعد از تعریف. بعد از تعریف حولن، بعد از اعلان یک سال باید صدقه بدهد از طرف مالک، سواء قل ام کثر. لروایت علی ابن حمزه عن کاظم علیه السلام قال سألته عن رجل وجد دینارا فی الحرم. البته حق نگی روایت دال بر مدعا نیست، چون مدعا میگه سواء قل ام کثر، این قله دیگه مراد قله یعنی کمتر از درهم. روایت سوال میکنه راوی از دینار، دینار یه مثقال طلا، از یک درهم که خواهیم گفت 12.35 نخود نقره بیشتره. میگه سوال کردم از رجلی که وجد دینار را در حرم، فاخذه و ورش داشت. قال علیه الصلاة و السلام بئس ما صنع ما کان له ان یأخذه. دل بر حرمت ما کان له ان یأخذه دیگه مشخص میکنه بئس، چون حرام بوده. قال قلت له قد ابتلا بذلک، حالا که برداشته چیکار کنه، مبتلا شد. قال یعرفه سنه، یک سال اعلان کنه. قلت فانه قد عرفه فلم یجد له ناعتا، یک سالم اعلان کرده اما ناعت یعنی یک کسی نعت توصیف نشانه، کسی بیاد نشانه بده پیدا نکرده. لم یجد له ناعتا، کسی را که نشانی بده که ملک او باشه. قال علیه السلام یرجع الی بلده، فرض کنید که در حرم پیدا کرده دیگه، خودش اگر اهل مکه نیست بره به شهر خودش، چون در حرم پیدا شده میگه یرجع الی بلده، بره به شهر خودش اونجا صدقه بده به مسلمین. فیتصدق به علی اهل بیت من المسلمین فان جاء طالبه فهو له ضامن، اگه هم بعد صاحبش پیدا شد ضامنه. مقد دل الحدیث بر اموری، روایت دل بر چند مطلبه، دل به اطلاقی علی عدم الفرق بین القلیل و الکثیر، که از کدیم اینو ممکنه اشکال کنید. درسته کلام امام مطلقه ما کان له ان یأخذه، همون مورد دیناره، دینار از درهم بیشتره، این قله و کسره مراد قله و کسره عرفی که نیست، قله و کسره شرعی، مراد از قله یعنی کمتر از درهم، کسره یعنی درهم و بیش از درهم، این دینار بود پس کسره است دیگه. البته دینار توش کلام سائل بود، تو کلام امام نیست، فرمود امام فرمود ما کان له بعث ما صنع ما کان له ان یأخذه، اما مورد اگر هم نگیم مقیده باعث عدم انعقاد اطلاق میشه، باعث اجمال اطلاق وارد میشه، مخصوصا که دقت کنید در لغته غیر حرم جایز اخذ کمتر از درهم اونم به نیت تملک همون ابتداعا، وقتی اونا رو در نظر میگیریم این ما کان له ان یأخذه اطلاقش مشکوک میشه، این سباون اولش لا فمد عدم دل به اطلاقهی علا عدم الفرق مشکل پیدا و علا تحریم الاخ، مطلب دومی دل بر این هست تحریم اخ و کذا علا زمان متصدق لو کره، مطلب سومی که روایت دلالت داره اینه که صدقه دهنده ضامن است اگر مالک راضی نشه به صدقه، لو کره هم مالک، اگر مالک به صدقه راضی نشه، لکن ضعف و سندهی یمنع ذلک کله، بالاخره برای تخصیص اون عمومات فراوانی داریم خواهد آمد در لغته غیر حرم، این دلیل معتبری میخواد. و اقوام مختاره المصنف فی الدروس، مختاره المصنف فی الدروس چیه؟ قاعده در لغته مال غیر حیوان، چیز جدیدی نیست. این مختاره و فی الدروس میشه نظر شهید ثانی و نظر شهید اول در دروس و همونیست که ابتدای بحث امروز عرض کردیم به عنوان قاعده در لغته مال غیر حیوان در نظر بگیرید که اجمالش اینه، اگر پیدا کردی چیز رو ارزشش به قدر 12.35 نخود نقره نمیرسه، همون اول میتونی تملک کنی، تعریفم نمیخواد تملک، البته علاوه وجه زمانه، اگه بیش از اونه تعریف سنتن لازمه، بعد از تعریف سنتن هم مخیر بین سه کاری یا چهار کار اگر ردی به حاکم در نظر بگیریم میشه چهار کار. و الاقوام مختاره المصنف در دروس صفحه 302 که بیان باشد عدم جواز تملک ما نقص من جواز تملک ما نقص عن الدرهم و وجوب تعریف مازاد عن الدرهم، این که غیره دیگه مطلب رو میفهمونه، مثل غیر لغتی حرم، حکم در غیر لغتی حرم همینه، ما نقص عن الدرهم رو میتونه تملک کنه، تعریفم لازم نیست، همون ابتدا و وجوب تعریف مازاد که تعریف مازادم یک ساله و بعد از تعریف یک سال اون رو میتونی تملک کنی. البته یک راهش تملکه، سه راهه، مثل غیر مالی که در حرم باشه. یعنی اصلا تخصیص ادله وارده در لغته مال غیر حیوان رو در مورد مال حرم لغته حرم نمیپذیره. بفهم اگر مالک پیدا بشه در دنیا و ندی بهش، بله، اما اگر پیدا نشد ندهه. اگر پیدا نشد اون صدقه البته از طرف مالک دیگه. این که میگه و ضامن است این منو اگر پیدا شد باید بدلشو بدی، بله پیدا شده راضی به صدقه نیست، ندی، خب بله. و فی زمان لو تصدق بهی بعد تعریف و ظهور و ظهر المالک یا بعد و ظهور المالک فلم یرزه به صدقه خلاف. خب عباره شید اول این بود، این وقت زمان رو دیگه ناظر به عباره شید اول بگیریم. فرمود لیس له تملکه بل یتصدق به بعد از تعریف، لغته حرم رو حق تملک نداری حتی بعد از تعریف، باید صدقه بدی چه کمش چه زیادش، چه کمش چه زیادش، چه بعد از تعریف چه قبل از تعریف حق تملک نداری، باید صدقه بدی. بعد از تعریف باید صدقه بدی، یک سال تعریف بعد صدقه. حالا اگر صدقه داد آیا ضامنه یا نه؟ و فی زمان لو تصدق بهی بعد از تعریف و پیدا شدن مالک فلم یرزه به صدقه خلاف. منشأه من دلالت خبر سالف علی الزمان، روایت علی ابن حمزه نص بود در زمان، نص در زمان و عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم علی الید ما اخذت حتی تعدی، که وقتی می روایت زمان رم می فهم. از یک طرف هم بالاخره مال مردم رو صدقه دادی دیگه، میشه من اتلف مال غیر و ول و زامن، این و من اتلافه مخواد بگه روایت من اتلف هم میاد. عموم من اتلف مال غیر و ول و زامن هم اینجا هست، و من عموم و من اتلافه هی مال غیر و غیر اذنه. این سه وجه برای زمان و من وجه عدم زمانه. اذن شرعی داشته دیگه، شارع گفته صدقه بده، امانت بود در دست تو بعد از تعریف سنتم، شارع هم گفته بود میتونی صدقه بدی، زمان پس نمیاد دیگه. یک ملازمه میدونه بین اذن شارع به صدقه و عدم زمان، وانی که روشنه از نظر عقلی ملازمه نیست. اگر اذن شارع نبود که صدقت حرام بود، شکی نیست که ضامن بودی، ضامنی. الان که اذن شارع هست بحث بکنیم آیا ضامنی یا نه. برگردی بگی چون شارع اذن داده زمان نیست، این مصادره مطلوبه. چون ظرف بحثمون جاییست که اذن شارع به صدقه هست، میگیم آیا زمان هست یا نه. شما بگید چون شارع از داده پس زمان نیست، این مصادره است، بگید مصادره شا خودم که نمیخوند. کسی میگه زمان هست میگه ملازمه نیست. البته نفی ملازمه اثبات زمان نمی کنه، برای اثبات زمان عمومات رو میخواییم. قائل به زمان باید دو کار بکنه، هم ملازمه را بین جواز و صدقه و عدم و زمان نفی کنه. حالا ملازمه نفی شد، زمان اثبات نمیشه. عدم زمان اگر نفی شد اثبات زمان نشده، با شک میسازه. وقتی شک بشه از عدم زمانه. خوب دقت کنید، نگید بین زمان و عدم زمان که واسطه نیست. ملازمه اگر نفی شد، عدم زمان که اثبات نشد و یکی اثبات میشه، ممکنه شک باشه، براعت جاری بشه. صدقه دادی، حالا مالک اومده میخواد آیا واجب بدی یا نه، براعت جاری کنی. زو عمومات رو پاشو باز کرد، عموم علویت، عموم من اطلافه، روایت علی ابن حمزه. فرماید و من کونه این وجه عدم زمانه و من کونه امانتن قد دفعه به اذن شارع دفعه به فقیر کرده صدقه داده به اذن شارع فلا یا تعقب و حسنمان ولی اصالت البراء البته اگر شک کنیم روشن قاعده براعته شک کن ول قولو به زمان ما یجب و تعریف و اقوا چون تقویت میکنه زمان رو وجهش هم معلومه ملازمه بین اذن در صدقه و عدم زمان نیست این روشنه چون اگر اذن نبود که قطعا ضامن بودی مال مردم رو مال مردم رو صدقه دادن حرامه قطعا ضامنی الان که اذن شرعی هست حرمت رفته زمانم رفته یا نه نمیدونیم اگر شک کنیم ممکنه کسی براءت جاری کنه اما عموماست بود جای براءت رو میگیره ولو قول به زمان ما یجب و تعریفه اقوا ولو اخذه حالا فرمایش شهید اول میگه اگر اخذ کند اون مافل حرم را اخذ اون مافل حرام به نیت الانشاد و تعریف لم یحرم حرام نیست چرا؟ اگر چه به امکان کثیرا لانه محسنون اولا این صغر احسانه مخواد بگه خروج عقلی داره تخصیص عقلی جواب میده ایشون بل اخبار داله علی تحریم مطلق هست اولا اینجا نمیتونیم بگیم محسن لانه محسنون لانه محسنون هر کجا بیاد اینجا نمیاد چون افرادی در حرمن معمولا مسافرن ورداری و تو بری از اون کشور خارج بشی بعد چیزی مهم مالش رو پیدا کنی احسانی لانه محسنون جواب شوشنه لذا شهید میگه اخبار داله و تحریم مطلقا و عمله به حل اکثر مطلقا اکثر فقها بین اخبار عمل کردن صورت مطلق یعنی فرق نگذاشتن بین اینکه به نیت العقد باشه یا به نیت تعریف به نیت تملق باشه بین تعریف ولو تمت لم یکن تفصیل جیدا تو لو تمت ایشون اشکال سندی داره در آیه هم که اشکال دلالی بود نمیپذیره نظر شهید ثانی نظر دروس شهید اوله که همون عمل به قاعده در لغته غیر حرم و یجب و تعریف و حولن علا کل حال اینا باز نظر شهید اول شهید ثانی که علا کل حال نمیگه میگه لغته حرم را اگر کمتر از درهمه اما اول میتونی تملک کن به قاعده عمل یجب و تعریف اون مالی که در حرم پیدا شد یک سال علا کل حالن یعنی چه اخذش حرام باشه چه جایز باشه چه کم باشه چه زیاد باشه قلیلا کانه هم کثیرا اخذه به نیت الانشاد که جایز بود یا به نیت تملک که حرام بود یجب و تعریف و حودن به اطلاق خبر ثالث روایت علی ابن حمزه فقط عرفت ما فیه آن چه در روایت علی ابن حمزه ایشون ذکر فرمود اشکال سندی اما اشکال دلالیش هم عرض کردیم روایت مربوط به مال بیش از درهمه این تمام و ما خانه حکم لغته غیر حرمه انشاءالله.